جنگ احزاب. هنوز آفتاب روی قله ها پیدا بود که چند نفر از بزرگای قوم بنی نظیر با چند نفر از طایفه قریش یه جلسه پنهونی گذاشته. تو این جلسه اونها به سران قریش قول دادن که اگر جنگی رو با پیامبر و یارانش شروع کنند با تمام توانشون به قریش کمک میکنن. وقتی سران قریش موافقت کردند، اونها با خوشحالی به دیدار قبیله بنی قطفان رفتند و این پیشنهاد رو به سران اونها هم دادند. اینطوری بود که موافقت اونها رو هم جلب کردند. بعد از اونها پای قبیله بنی اسد و بنی سلیم رو هم به این پیمان کشوندند و همگی تصمیم گرفتند که هر طور شده کار پیامبر و دینش رو برای همیشه یکسره کنند و بعدش به غارت مدینه بپردازند. وقتی پیامبر از پیمان احزاب با خبر شد، یارانش رو دعوت کرد و اونها رو در جریان گذاشت. لشکر دشمن بیش از 10,000 نفر بودن که همگیشون مسلح و آماده کارزار بودن. وقتی مسلمون ها از این پیمان بزرگ مطلع شدند، فهمیدند که لشکر دشمن قدرتمندتر از همیشه و تا دندون مسلح به سراغشون میاد. سکوت کردن و به فکر فرو رفت. در این بین سلمان فارسی ایستاد و گفت:
ما در ایران روش‌های مختلفی در جنگ‌های نابرابر داریم. تمام این روش‌ها را فرماندهان ایرانی ابداع کردند و یکی از آنها خندق است.
مسلمان‌ها به هم نگاه کردند و رو به سلمان پرسیدند:
برامون توضیح بده سلمان، ما تا حالا چنین چیزی رو ندیدیم نه شنیدیم.
باید در اطراف مدینه خندق بکنیم، خندقی که نتونن از روش بپرن و اگه رفتن داخلش نتونن به راحتی ازش بیرون بیان.
پیامبر پیشنهاد سلمان رو قبول کرد. بقیه هم به سلمان آفرین گفتند و روز بعد حدوداً 3,000 نفر از یاران پیامبر دست به کار کندن خندق شدند. تو همون جلسه تصمیم گرفته شد هر 10 نفر 40 ذراع خندق حفر کنه. شروع به کار کردند. مسلمون ها با تمام نیرو از سحر تا شام بیوقفه خندق کندن. محل خندق طوری بود که تیراندازا میتونستن اون رو در تیررس خودشون داشته باشن. اگرم دشمن میتونست ازش بگذره، تیراندازا اونا رو شکار میکردن. همه چیز برنامه ریزی شده بود، اما زمان کوتاه بود. لشکر دشمن از مکه به طرف مدینه براه افتاده بود و مسلمون ها باید بیوقفه کار میکردن. برای همین هیچ کس حتی برای غذا خوردن به خونش نمی رفت و زنها غذای همسران و پسرانشون رو کنار خندق می آوردن. روزها گذشت تا اینکه بالاخره خندق آماده شد و مسلمون ها تونستند یک کمی استراحت کنند و برای نبرد آماده بشن. 3 روز بعد لشکریون دشمن به خندق رسیدن. ابو سفیان به همراه بقیه سران قریش و سران قبایل دیگه از دیدن خندق تعجب کرده بودند. اونا هم دیگر رو نگاه میکردن. ابو سفیان گفت:
چه فکر فوق‌العاده‌ای کردن، هیچ وقت توی هیچ جنگ چنین چیزی ندیده بودم.
بعد با تعجب به طول خندق نگاه کرد و گفت:
فکر اینجاشو نکرده بودم، این نقشه فکر کیه؟
یکی از افرادش سلمان فارسی رو نشون داد و گفت:
مطمئنم این نقشه اونه که داره به ما میخنده.
ابو سفیان با عصبانیت سر اسبش رو برگردوند و گفت:
امشب استراحت میکنیم، اما باید فردا رأس خوبی بهشون بدیم.
در بین یاران پیامبر نعیم ابن مسعود تازه مسلمان شده بود، اما طایفه‌اش یعنی قطفان از اون بی خبر بودن. اون به دیدن پیامبر رفت و گفت:
هی پیامبر، من میتونم در بین قبایل دشمن نفوذ کنم. اگه شما نقشه‌ای داشته باشید، من آمادم تا اجراش کنم.
پیامبر لبخندی زد و فرمود:
اگر بتوانی میان آنها اختلاف بیندازی، کار بزرگی انجام داده ای. نقشه جالبی دارم، اگه اجازه بدید اجراش میکنم اوربان.
پیامبر اجازه داد. نعیم از خندق گذشت و سراغ سران قبیله بنی قریظه رفت. او به اونها گفت:
با خودم فکر کردم که اگه شما توی این جنگ شکست بخورید، نه تنها کشته میشید، بلکه زنها و بچه ها مال و خونه هاتونم به باد میره.
چرا؟ چطور چنین چیزی میگی؟
معلومه شما تو مدینه زندگی میکنید، اگه قبیله قطفان و قرش به هر دلیلی جنگ رو ترک کنن شما باید اینجا بمونید.
سران قریزه گفتند
تو نقشه‌ای داری؟
نعیم گفت به نظرم چند نفر از سران قطفان و قرش رو به گروگان بگیرید تا اونا تو هیچ شرایطی جنگ رو ترک نکنن.
سران قریزه از نقشه نعیم خوششون اومد و ازش تشکر کرد. بعد نعیم سراغ سران قریش رفت و گفت
ای ابو سفیان، من یه خبری شنیدم، چون روزگاری با هم رفت آمد داشتیم به رسم دوستی اونو بهت میگم.
ابو سفیان اونو به خیمه خودش برد و گفت
بگو ببینم چی شنیدی؟
شنیدم پسرای طایفه قریزه از جنگ پشیمون شدن و میخوان به بهونه اینکه شما رو تو جنگ نگه دارن از شما گروگان داشته باشن. اما بدونید که میخوان برای خوش آمد محمد گروگانهای شما رو بهش بدن تا اون مجازاتشون نکنه.
ابو سفیان دستی به ریش خودش کشید و گفت
از تو ممنونم که منو آگاه کردی.
بعد نعیم سراغ قبیله خودش رفت و همین حرف ها رو به اونها هم گفت. بعد از خندق گذشت و پیش پیامبر برگشت. نزدیک غروب بود که باد شدیدی شروع شد. باد آتش اجاق‌های لشکر دشمن رو خاموش کرد و خیمه‌های سست‌تر رو از زمین بلند کرد. شن و خاک بین سربازا به هوا بلند شد و در زمان کوتاهی علوفه اسب‌ها و شترها در بیابان پخش شد. ابو سفیان عصبانی تر از قبل سراغ سران قبیله بنی قریظه رفت و گفت
فردا باید حمله کنیم، این باد لعنتی غذایی برای اسبا و شترهای ما نذاشته، باد خیلی از خیمه ها رو برده، خیلی از اجاقا رو خاموش کرده، بیشتر افراد گرسنه و خسته موندن.
سران قریظه گفتند
حرف فردا رو نزن که میدونی فردا شنبه است و ما به هیچ عنوان نمیجنگیم، از این گذشته نکنه این باد بهونه باشه برای ترک جنگ. از کجا معلوم فردا جنگ رو شروع کنیم و شما نیمه کاره بر نگردید و ما رو اینجا با لشکر محمد تنها نگذارید؟ آی ابو سفیان، باید از سران خودتون به ما گروگان بدید.
ابو سفیان با شنیدن این حرف از خیمه سران قریظه بیرون رفت و گفت
حق با نعیم بود، ما هیچ گروگانی به قریظه نمیدیم.
قبیله قطفان هم گفتند
ما هم گروگان نمیدیم.
از اون طرف یاران پیامبر با سختی و گرسنگی دست و پنجه نرم می کردن، اما همچنان تو سنگرهای خودشون مونده بودن و با خودشون فکر می کردند اگه این خندقها نبود جنگ سختی در گرفته بود. روز بعد ابو سفیان 5 تن از قهرمانان لشکر رو صدا زد و گفت
می خواهم از مسلمان ها زهر چشم بگیرید، میدونم که حسابی گرسنه و خسته اید، اگه بتونید کاری کنید کارستون حتما ما پیروز میشیم.
5 تا قهرمان صاحب نام عمرو بن عبدود، اکرم ابن ابی جهل، هیبر ابن ابی وهب، نوفل ابن عبدالله و زرار ابن خطاب بودند. اونها از خندق گذشتند و مقابل لشکر پیامبر قرار گرفتند. هر 5 نفر تنومند و پرقدرت بودند، اما عمرو بن عبدود از بقیه قدرتمندتر و پرهیبت‌تر بود. عبدود جلوتر رفت، از روی اسبش فریاد زد
کسی بین شما هست که با من بجنگه؟
هیچ کس از جاش بلند نشد. سکوت مرگباری بین یاران پیامبر افتاده بود. عبدود خندید و گفت
مگر نمیگید کشتگان شما به بهشت میرن و کشتگان ما به جهنم؟ حالا کسی حاضر نیست جلو بیاد تا من به بهشت بفرستمش؟
ابو سفیان از اون سوی خندق خندید و فریاد زد
به این میگم پهلوان، ببینین و یاد بگیرین.
این موقع بود که علی بلند شد و خواست به طرفش بره، اما پیامبر اون رو صدا زد و فرمود
علی، میدانی که او عبدود است؟
علی گفت
بله میدانم.
پیامبر شمشیر خودش یعنی ذوالفقار را به او داد و دستارش را به سر او پیچید. سپس برایش دعا کرد، از خداوند خواست که ازش محافظت کند.
علی با پای پیاده جلو رفت. عبدود با دیدنش بلند خندید و گفت
ببینم علی، برای رفتن به بهشت آماده ای؟
علی گفت پیشنهاد میکنم که اسلام بیاوری.
اسلامت برای خودت. اگر آماده ای نبرد را شروع کنیم.
علی فرمود: پس پیشنهاد می کنم اگر جانت را دوست داری به خانه‌ات برگرد. عبدود بلند بلند خندید و گفت:
شوخی بامزه بود علی، چیز دیگری برای گفتن داری؟
بسیار خوب، پس آماده مبارزه باش، اما اینطور برابر نیستیم. بیا پایین تا مردانه با هم بجنگیم.
فکر نمی کردم هیچ عربی چنین جرأتی داشته باشد. قبول می کنم.
عمرو بن عبدود از اسب پایین آمد و با سرعت به طرف علی علیه السلام رفت و چنان ضربه فرود آورد که سپر علی را درید و سرش را کمی زخمی کرد. علی علیه السلام با چابکی جا خالی داد و خیز برداشت و با شمشیر ضربه محکمی به ساق پای عبدود زد. عبدود روی زمین افتاد و علی بهش حمله کرد. در یک لحظه گرد و غبار به هوا بلند شد، طوری که اون دو نفر درست معلوم نبود. لشکریان با نگرانی اونها رو نگاه میکردن. یه لحظه بعد غبار فرو نشست و علی که خون از سرش جاری بود از بین غبار در اومد و همه دیدند که جسد بی جان عبدود روی زمین افتاد. لشکریان اسلام فریاد خوشحالی سر دادند و علی رو با خودشون به سنگر بردن. ابو سفیان که دهنش باز مونده بود با عصبانیت فریاد زد و فرمان حمله داد. جنگ در گرفت، اما دشمن با روحیه ای خیلی ضعیف حمله کرد. تیراندازان سپاه اسلام افرادی رو که از خندق میگذشتند نشونه میگرفتند و اونها رو از پای در میآوردند. جنگ تا شب طول کشید و با تاریک شدن هوا طوفان شدیدی هم در گرفت. باز هم اجاقهای دشمن خاموش و خیمه هاشون از جا کنده شد. شترها و اسبها گرسنه بودند و افراد ابو سفیان و قبایل دیگه هم خسته و گرسنه موندند. در این بین ابو سفیان تصمیم گرفت که تا صبح نشده به مکه برگرده. به این ترتیب جنگ احزاب تو خندق پایان گرفت و لشکر پیامبر پیروز شد.